السلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عین اون مسئله چی بود؟ آلیس در سرزمین عجائب که از سر چهار راه میگذشت، یادتونه دیگه؟ نه چقدر گفتیم این مسئله رو شیرینه ها. گفت کجا میخوای بری؟ گفت از کدوم طرف برم؟ گفت خب کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت از هر کدوم طرف میخوای برو. این همین مسئله تو بحث انتخاب همسر هم جریان داره. میخوای چی؟ با کی ازدواج؟ با این ازدواج بکنم یا نه؟ سه تا خواستگار دارم، یا ده نفر معرفی کردن که برم براشون خواستگاری. با کدوم ازدواج کنم؟ خب برای چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ شاخصات چیه؟ نمیدونم. پس با هر کدوم دوست داشتی چشتو گرفت ازدواج کن. دقیق فهمیدی؟ اینطوری. برای اینکه اینجوری نباشه و یک عمر بر اساس انتخاب ناقص یا بر اساس اتفاق آدم زندگی نکنه، که الان هم دیگه مثل گذشته نیست دیگه، الان یک عمر زندگی اصلا نمی کنن، چون همه زود رنج شدن و حاضر نیستن به خودشون سختی بدن، تحمل کنن شرایط رو، نه آقایون نه خانوم ها. یکی از به صلاح دلایل بالا رفتن آمار طلاق هم همینه، زود رنج شدن و کم تحمل شدن که این مصیبت پدید آورده. اونجا گفتیم که ملاک های انتخاب همسر مناسب در دو سطحه، بلکه در سه سطحه. یکی ملاک های اصلی و قطعی که اینا حتما باید تأمین بشه. دو، ملاک های فرعی که بهتر از تناسب داشته باشن توی این ملاک ها با هم. تو ملاک های انتخاب، البته اینو تذکر دادیم چند بار، که باید متناسب با هم باشن. همونطور که همسر خیلی پایین تر از خودش مناسب نیست آدم بگیره، خیلی بالاتر هم مناسب نیست که یک کسی بلند پروازی بخواد بکنه، باید کسی منتظر کسی باشد که خیلی بالاتر از خودشه، چه خانوم چه آقا. بعد نتیجهش چی میشه؟ میشه عدم تناسب، هر دوتا رنج میکشن. خب ما بحثای ستای اصلی رو گفتیم، عقل و حیا و دینه. عقل رو گذاشتیم آخر توضیح بدیم شاخصه های عقل، از کجا بفهمیم یک کسی عاقله. بعد دین رو اگه بخوایم خلاصه برگردیم مرور کنیم، به ترتیب اولویت: یک، میزان معرفت به ارزش های دینی و میزان معرفت دینی فرد چقدره. دین شاخص اولی نبود، شاخص چندمی بود؟ سومی بود. یادتون هست تو دینداری میخوایم دینداری فرد رو بسنجیم، اول میزان معرفت دینیش، معرفت به ارزش ها، چون اعمال و رفتار دینی ریشه در معرفت دینی داره، وگرنه کم نبودن کسایی که اعمال و رفتار دینی خیلی عالی داشتن و جهنم هم تشریف بردن. مثل کیا گفتین؟ مثل خوارج. خوارج در روایت داره که این پیشانیشون مثل زانوی شتر شده بود. من امتحان کردم و با 50 رکعت 100 رکعت مثل زانوی شتر نمیشه، یا باید حساسیت پوستی داشته باشه یا باید فوق العاده عبادت بکنه، یعنی باید روزی 200-300 رکعت نماز بخونه دیگه، بالاخره 1 ساعتی باید تو سجده باشه حداقل. خب پس شاخص اول در دید سنجش دینداری سنجش میزان معرفت به دین و ارزش هاست. این خوشبختانه اگه گفتین چجوری کمیه، ما همیشه تو سنجش ها کجاها مشکل پیدا میکنیم؟ سنجش های کیفی، یعنی این فرد چقدر مثلا فرض کنید که صبر داره، و از کجا بفهمیم صبر چقدر داره؟ به همین خاطر که توی سنجه ها میان شاخص ها رو از شاخص کمی کیفی تبدیل میکنن به شاخص های چی؟ کمی. آفرین. یعنی میگن بیا صبر را تو موطن هایی که میاد بروز میکنه کمیت براش میشه تعیین کرد اونجوری اندازه بگیریم. یعنی چی؟ یعنی ببینیم توی یه کسی بهش مثلا در مقابل مثلا تهمتی که زده میشه چه کار میکنه؟ یک، برافروخته میشود. دو، مثلا تو خودش فرو میره. سه، پرخاش میکنه. چهار، مثلا درگیری فیزیکی دارد. دقیقا فهمیدین؟ سنجه شاخص های کیفی را اینجوری کم میسازی میکنن. حالا کار نداریم به شاخص ها و سنجه ها. توی روانشناسی نوعاً سنجه های چیه؟ رفتاریه. و بعدم نوعاً باز چیکار کردن؟ کم میکردن. این یه آفت ایجاد میکنه و اون این که گاهی وقتا وقتی که همه چیز را کم میکنید و بعد کیفیت رو توش لحاظ نکنید، بعدم رفتاری باشه، گاهی وقتا شما رو از واقعیت ها چه کار میکنه؟ دور میکنه. میخواییم مثال بزنم؟ مثلا شما یک بیلانه کاری رو میبینین اینجوری نوشته: آموزش بیش از 100,000 نفر در سال. بعد مثلا فرض کنید که بیش از مثلا تحقیقات بیش از مثلا 2,000 نفر ساعت. بعد نمیدونم همینجور، یا مثلا فرض بفهمید که بازدید بیش از 50,000 نفر از نمایشگاه کتاب ما. بعد میبینید 50,000 نفر آمدن بازدید کردن نمایشگاه کتاب. بعد مثلا بیش از 1,000 عنوان کتاب در نمایشگاه، فروش بیش از 100,000 مثلا کتاب. خب آخرش چی؟ بعد شما مثلا میبینید این کتابا مثلا از این 100,000 تا جلد کتابی که فروخته شده، شما میگه کار فرهنگی بزرگی صورت گرفته دیگه، نه؟ بعد میبینید کتابا بیشتر کتابای داستان مثلا هری پاتر چی اینا بوده. یا مثلا آمدن افراد بازدید کردن اما تغییر نکردن. روشن ارزم؟ خب
اگه متغیرهایی که در نظر بگیریم، متغیرهایی مهمتر در نظر بگیریم، این اشکال پیش نمیاد.
اگر مهمتر منظورتون متغیرهای کیفی را سعی کنیم دخیل کنیم، آره. ولی منظور از مهم باز اگر کم می باشه، نه، همین آفت هست. خب من داشتم اینجا رو می گفتم. پس می خواهیم با فرد ازدواج کنیم، چیا رو باید بسنجیم؟ شاخص های اصلی در رأس. تو شاخص های اصلی چی در رأس؟ عقل، بعد حیا، بعد دین. چون می دونین دین اکتسابیه، لازم الاکتساب هم هست، اما عقل و حیا چیه؟ عقل و اخلاق فطریه، داده خدا دادیه، مقدم هم هست. و این داده فطری که خداوند به همه داده نیازمنده به پرورشه. ما فقط باید پرورشش بدیم که پرورشش، نتیجه پرورشش میشه همون دینداری البته. خب ما عقل رو گذاشتیم آخر به جهت اهمیت، آخر از همه بگیم که شاخصه های عقل چیه. دین رو داشتیم مرور میکردیم، گفتیم از همه مهمتر در دینداری انجام واجبات و اعمال عبادی نیست. از همه مهمتر چی بود؟ میزان معرفت فرد بدیم. این معرفت خوشبختانه کمیه و قابل ارزیابی هم هست. نتامدین؟ با چند تا سوال تو مصاحبه یا توی مشاوره قابل رسیدنه. بعد از میزان معرفت به ارزش ها، ها مثلا یک کسی میبینه که 30 سال تو فضای دینداریه، اما حد اقلهای پایه های قرآنی رو نمیدونه. یه خانومی بود که ایشون یه آقای توسط حضرت زهرا ازش خواستگاری کرده بود، بعدم بیدین شده بود و با حضرت زهرا مشکل دار شده بود. خانومه هم چی بود؟ فوق لیسانس دکترای چیز داشت، دکتر علوم قرآنی داشت، ولی حداقل تحصیلات کلاسی هم داشت، ولی معرفت دینی نداشت. یه بار یکی از آمدود پیش یکی از دوستان ما تعریف میکرد که میگفت من با حضرت زهرا مشکل دار شدم. بعد گفت چی بوده داستان؟ نه تعریف کردم اینا؟ نگفتم؟ به نظرم یه بار گفتم. گفته بود که یه آقای من میرفتم کلاسای ایشون، کلاسای عرفان و نمیدونم تفسیر حافظ و مولوی و اینا داشت. بعد و من خوشم آمده بود از این آقا، شخصیتش اینا، خیلی باید مراقب بود خواهم. بعد گفتش که بعد یه مدت من یه شب خواب دیدم که حضرت زهرا آمدن تو خواب من، گفتن که من میخوام از تو برای این آقا خواستگاری کنم. منم که از خدا خواستم تو هوا قاپیدم دیگه، خوشم آمده بود دیگه. بعد گفتم باش. بعدم این آقا آمد خواستگاری، من قبول کردم. بعد یه مدت دیدم رفتارای مشکوک داره. میدونی خانوما خب شم پلیسشون خیلی خیلی قویه، خصوصا تو این رفتارایی که مربوط به مسائل خاص ارتباطات متفرقه است. بعد میگوتش که من دیدم که این با خانومای متعددی ارتباط داره. یه روز یکی دو روز در هفته منو به بهانه هایی میذار خونه. بعد یه بار تجسس کرده بود و بعد فهمیده بود که بله قضیه از چه قرار است. بعد خلاصه ایشون مشکلات بعدی هم داشت و طلاق گرفته بود. بعد میگم حالا من مسئلم اینه که چرا حضرت زهرا آمد برای همچی آدم مثلا آلوده ای از من خواستگاری کرده. فهمیدی؟ بعد به این خانم چی بعد گفت؟ بعد گفتش که شما علارغم این که تحصیلات مذهبی داشتی، اما معرفت دینی نزدیک به صفر. حالا نه معرفت دینی صفر که نبوده، کم بوده. چرا؟ ببینید اینو قرآن تذکر میده. قرآن برای این میگن بخونینا. قرآن تذکر میده که کسی که با جن ارتباط داشته باشه میتواند در قوه خیال شما، چه در خواب چه در بیداری، تأثیر بذاره. جن دو تا کار میتونه بکنه. یک، میتواند اندیشه و فکر القا کنه، هم که مثلا وسوسه بهش میگیم اصطلاحا. وسوسه یعنی ایجاد فکر و اندیشه یا ایجاد توجه به تمال، اندیشه سازی و تصمیم سازی میتونه انجام بده برای آدم. برای تو تصمیم دخیل میشه، نه که به جای شما و من تصمیم بگیره. دو، یعنی همین ارتباط بیرونی که ماها با هم نداریم، مثلا من به شما میگم بیا این سیگارو بکش، این ارتباط از درونتون این ندا میاد این سیگاره رو بکشم ببینم چیه که همه میکشن خوششون میاد. دقیقا فهمیده؟ حالا کار نداریم، اینا بحثاش مفصله، باید اگه کسی میخواد اون فایلای شیطان شناسی رو نگاه کنه. بعد کار دومی که میتونه بکنه، میتواند در ذهن و فکر شما چیزی را القا کنه، تصویر سازی کنه، چه در خواب چه در بیداری. ضمن این که از ذهن و فکر من و شما مطلع هم هست، یک انبار عظیمی از اطلاعات، یه هارد چند میلیارد گیگیه، از گیگ دیگه رد شده اطلاعاتش، یعنی با همه سرکله زده، اطلاعات همه هم داره. بعد میتواند چیکار کنه؟ تو خواب یا بیداری در اذهان تصرف کنه. قرآن میفهمد که سحر هم از همین طریقه، از طریق تصرف در قوه خیال. ببینید اینایی که چیز شدن، اینایی که بیماری روانی میگیرن، یک چیزی داره در اصطلاحا توی اسکیزوفرنی بهش میگن دیلوژن، یا یک چیزی به نام توهم، یک چیزی به نام هذیان. هذیان یعنی چیزی را دیدن، یعنی این که فکر میکنه چیز رو داره میبینه، فکر میکنه داره چیز رو میشنوه. یه مریضی بود اون وقت، مریض ما بود تو بیمارستان که بودیم، میگفت آدم خیلی متشخصی هم بود، بالاخره مریض شده بود، بعد میگفتش که من امام زمان رو میبینم. بعد طی پرسش هایی که هر روز میکردیم از اینا، باید میزان تأثیر مثلا درمان رو درشون ارزیابی میکردیم. یه بار ازش پرسیدم خب چجوریه آقا رو هنوز میبینی؟ بعد یک دونه لولا، از این لولای در هست دو جیبش بود، میگفت من از اینجا که نگاه میکنم امام زمان رو میبینم. بعد به این میگن هذیان. هذیان شنوایی داریم، هذیان بویایی داریم، هذیان بینایی داریم. توهم هم یعنی این که یک چیزی رو انگار میکند، انگار میکنه مثلا خودش یک چیزیه، یه مثلا خدا داشتیم ما اونجا، پیغمبر داشتیم، امام زمان داشتیم، فراوان. بعد این توهم که در قدیم بهش میگفتن برسام، و کسی که اینو داشت میگفتن مبرسام، این ناشی از چیه؟ قوه خیال اینقدر غلبه میکنه، تصویر سازی میکنه برای آدم، درست شد؟ مثلا شما گاهی وقتا شده خیال پردازی کنین، بین تو خیالات خودتون مثلا خودتون رو مثلا ببینین که دارین مثلا چه کار کردین، هر کسی دلخواهای خودش دیگه. بعد مثلا دارین سر کلاس درس میدین، یا مثلا فرض کنین که اونی که خیلی طالب ازدواج کرده، بچه هاش ردیف شدن، الان بچه ها با هم دارن دعوا میکنن، یکی زد تو گوش بچه. اون یک داستانی هستش که کوزه داشت روغن بود، بعد داشت که کوزه رو میفروخت و اینا، با تناب با آخر اساس زد کوزه رو شکست. این دقیقا یعنی قوه خیال داره تصویر سازی میکنه. منتها شما وقتی که غرق خیال وقتی که باشین، به اطرافتون هیچ توجهی نداشته باشین، اون تصاویر هم میبینین یا نمیبینین؟ میبینین. اگر قوه خیال خیلی قوی بشه، این تصاویر برای فرد اینقدر قوی میشه که حتی دست دراز میکنه اونو بگیره بزنه، یه دفعه به خودش میاد میبینه داره چیکار میکنه. شیطان قدرت تصویر سازی در قوه خیال رو هم دارد. خب حالا کار نداریم، اینا مکانیزمش مفصله. بعد چه کار میکنه؟ خصوصا در خواب. به همین خاطره که میگن خواب حجت نیست. چرا؟ به خاطر این که، به خاطر چند دلیل خواب حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی خواب بی ارزشه؟ اینه بار دیگه گفتیم ها، خواب بی ارزشه؟ خواب خیلی ارزشمنده. دقت فرمودین؟ جزئی از 70 جزء نبوته. اما حجت یعنی چی؟ یعنی شما بر اساس دریافتی که از خواب دارین، خواب را ملاک تصمیم گیری خودتون قرار ندین. نه اینکه خواب اصلا هیچ حجیتی نداره، حجت نیست. اگر بخوایم دفاع کنیم از این جمله، در حالی که خواب حجته، اگه بخوایم دفاع کنیم از این جمله، حجت در اینجا به معنای ملاک تصمیم گیریه. حالا اگر خوابتون آمد یه آدم معصوم تعبیر کرد، اونجا چی میشه؟ میشه حجت. خواب حضرت ابراهیم برای خودش حجته، برای دیگران هم حجته که تبعیت کنن ازش. یعنی اسماعیل هم واجب است از خواب ابراهیم تبعیت کنه. کار نداریم دیگه. پس برای بنده و شما به دو دلیل، اولا این که به تعبیر اون خواب دقیقا تسلط نداریم. یه کسی خواب میدید رفته بود مسافرت، خواب دید که مثلا دو تا قوچ دارن مثلا نزدیک خانومش شدن، یا مثلا بعد آمد گفت من باید این زن رو طلاق بدم، یه چیزایی به دلم افتاده از این خواب، نکنه ارتباطات نامناسبی داره، چیه چیه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، بعد حضرت فرمودن که نه این نیست، تو داشتی از مسافرت می آمدی، این با قیچی داشته اتفاق خودش رو مرتب می کرده که وقتی تو می آی این مرتب و منظم و مثلا ترتمیز و اینا باشی. اون رو قوه خیالش به صورت چی نشون داده بود؟ به صورت دو تا قوچ نشون داده بود و از این قبیل زیاد داریم. حالا چجوری خواب از اون حقیقت اصلی به این معنای خیالی تفسیر یعنی تغییر پیدا میکنه، این یه مکانیزمی داره مربوط به بحثای نفسه، کار نداریم باز بهش. به همین خاطره که معبر اصلا یعنی چی؟ کسی که عبور میدهد از این تصویر به چی؟ اون حقیقت. گاهی وقتا تو ذهن خود فرد برعکس اتفاقا، یعنی اون دوتایی که خواب دیدن، اونی که خواب دید رو سرش یه عالم نونه، فکر میکرد خیلی خواب خوبی دیده، به 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 پر از نعمت خواهد شد و اینها، شاید نعمتش به بقیه هم میده، پرندگان و چرندگان هم میان ازش استفاده میکنن، لابد خیلی پولدار میشه، دقت فرمودین؟ در حالی که این چجوری این تصویر ساخته میشه تشخیصش کار هر کسی نیست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم خواب خوبی دیدیم، خواب بدیه اتفاقا. خیلی وقتا فکر میکنیم یه خواب بسیار بدی دیدیم، این خواب بسیار خوبه. مثلا یکی خواب ببینه سقف رو سرش خراب شده، آوار آمد رو سرش، تمام شد تل خاک. در تعابیرش میگن غالبا این نشان دهنده یک مال بسیار زیاده، در تعابیر یک مال خیلی غیر متعارف ها، مثلا یه دفعه 5 میلیارد گیرش بیاد، 500 میلیون گیرش میاد، 50 میلیون. حالا مال بسیار زیاد برای افراد متفاوت متفاوته دیگه، مال بسیار زیاد برای یه میلیاردر یه مقداره، برای یه کسی که 10000 تومان تو جیبش بیشتر تو حسابش نداره یه مقداره. حالا کار نداریم دیگه. غرض این که به دو جهت میگن حجت نیست، یکی این که تعابیر و عبور از اون صورت به اون حقیقت کار هر کسی نیست، دو اینکه شیطان میتواند در خواب چیکار کنه؟ القا کنه. حالا اون داستان این خانم چی بوده؟ میگفت خواب دیدم آمده چی کرد و اینا، بعد بهش باید گفته بشه که شما چی بود داستانت، علت مشکلت اینکه به این توجه نداشتی که شیطان و کسی که با جن ارتباط داشته باشه و جن میتواند این قدرت رو داشته باشد که در خواب یک تصویری تو ذهن شما بیاره. ببینید خیلی مثال ساده، فرض کنید یک کسی یه چهره زیبایی، یه شال سبز رو اینا بسته باشه، یه شال سبزم به کمرش، و بعد بیاد تو خواب، آدم میگه وای خواب امام، آقا امام زمان دیدم. کی گفت امام زمان بود؟ مگه شما امام زمان قبلا دیدین که میگین این اون بود؟ یه روایتی داریم که حضرت فرمودن شیطان به شکل من در نمیاد، آقا رسول اکرم فرمودن، درست هم هست، ولی خب ما که رسول اکرم ندیدیم که بگیم این رسول اکرم بود، به شکل رسول اکرم در نمیاد، پس خوابم قطعا صحیحه. یه کسی چهره مثل اون چهره یوسف پیغمبرتون سریال بیاد شال و اینا هم ببند، بعد میگه آقا این بود، فهمیدی؟ یه کسی هم تو همین مشهد بود، باز از خانمای زائر سو استفاده میکرد، این یکی امام رضا میبرد تو خواب، این یکی بود. اگر کسی خواب اینجوری داره میبینه، حتما باید پیش یک فرد خبیر بصیر عمیق بره عرضه کنه، وگرنه به این خوابا تکیه کردن مساوی است با مصیبت. یه خانمی بود پیرزن، همتون ساده دل بود بنده خدا، میگفت آقا امام حسین رو دیدم قد خوشگل، حالا فقط از خوشگلیش هم میمونه دیگه تو ذهن، خوشگل قد بلند، بعد چی بعد میگفتش که داشت توصیف میکرد، میگفت ریشا کارد کرده، یعنی ریشا شیشتیخ کرده اینا آقا امام حسین. بعد این رفیق ما میگفت مادر جان تو احتمالا خواب آقا یزید رو دیدی. در اصل خواب که به ذهن فرد القا میشه معلوم نیست که حجیت داشته باشه، حتما باید آدم دقت کنه تو این موارد. پس میزان معرفت و ارزش ها مهمه ها، خیلی هم مهمه. نکته دوم، میزان تو سنجش دینداری، میزان باور به ارزش هاست. معرفت به ارزش ها با باور به ارزش ها چه فرقی داره؟ برایش چی؟ آها، باور قلبیه، آفرین. کجا از باور به ارزش ها رو از کجا بفهمیم؟ سر بزنگاه های تعارض، تعارض دلخواهاش با اون ارزش ها، یا تعارض جو اجتماعی با اون ارزش ها، تعارض خانواده با اون ارزش ها. مثلا باور کردیم که مثلا خداوند عادله، اما وقتی که یک مشکلی پیش بیاد خانوادهمون همه برن زیر تریلی، چیکار میکنیم؟ چقدر این معرفت ریشه دمونده؟ هر کسی خودش میدونه دیگه. فهمیدین؟ باور به ارزش ها یعنی میزان نفوذ ارزش ها در وجود اون فرد. اینو سر بزنگاه های تعارض ارزش ها با خواست ها، با شرایط، با فشار اجتماعی، با حرف مردم، با نمیدونم موقعیت هایی که پیش میاد، با موقعیت های نامطلوب، تو اینجا ها سنجیده میشه. این دومیش بود. سومیش چی بود؟ رفتارهای دینی. اول معرفت بود، دوم باور بود که حالت، سوم رفتارهای دینی، که آخریش چی بود؟ میزان انجام عبادت. مهمتر از عبادت میزان صبر تو مشکلات. میخواد آدم کسی شاکله عبادی و رفتار دینی فردی رو ارزیابی کنه، باید این مثلث رو ببینه چقدر داره، میزان تلبس به عبادات و واجبات و احکام این پایین ترین آیتمشه، از این مهمتر، یا نه ببخشید، پایین ترین آیتمش اینه، میزان صبر بر مشکلات. یعنی طاقتش، ظرفیتش توی مشقتها و ظرفیت تحملش تو مشکلات، تو نداری ها، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات کاری، چه مشکلات رفتاری، این میزان صبرش چقدره؟ که این نبود، این چقدر مشکلات ایجاد کرده. همین الان گفتم دیگه، یکی از دلایل عمده طلاق چی شده الان؟ زودرنجی. مردم دیدین قدیم مثلا با هم دعواشون میشد، نمیدونم بزن بزن میکردن، باز با هم اون رابطه‌شون رو داشتن، الان زود از هم می‌بریم، نه؟ میزان تحمل کم شده. با یک مثلا بی احترامی، با یک مثلا مشکل کوچیک، فرد میگه که من دیگه این دوستی رو باید به هم بزنم، و به هم می‌زنه. تحمل‌ها و ظرفیت‌ها کم شده. زود می‌رنجیم و دیر می‌بخشیم، در حالی که حالت انسان متعادل برعکسشه، دیر میرنجد و زود میبخشه. یکی هم تلبس به عبادات بود. از همه مهمترش چی بود؟ میزان پرهیزش از منهیات، محرمات، خصوصا محرمات مالی. چقدر پرهیز داره نسبت به مال حرام، حق الناس، مال غیر، چقدر پرهیز داره؟ یه وقتی مثلا حتی ظریف‌تر از این حرفا، مثلا یک کسی تو بحثای مالی مثلا یک وامی گرفته آدم از یک نفر، میگه 5 تومن داری؟ اونم گفته آره دارم. بعد داده، بعد یه ماه پول گیرش میاد، میگه خب حالا غنیمته که، از من که طلب نکرده، بذار این 5 تومنو بدم دست فلانی، ما اینقدر بهم بده. این در روایت هم اتفاقا داره، این آدم مبتلا به فقر میشه. اتفاقا این کارو کرد برای چاره‌جویی، برای ثروتمندتر شدن دیگه، ولی گرفتار میکنه خودش رو. خب این سه تا به هم مرتبطه، یعنی صبر بر عبادت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت یا صبر در بلا به هم مرتبطه، همدیگر رو تقویت میکنه. کسی که آدمی باشه که در بلاها سعی کنه تحمل خودش رو زیاد کنه، صبر در طاعت و صبر بر معصیتش هم زیاد میشه، یعنی شخصیت به اون شاکله عبادیش تقویت میشه. و باز کل این مثلث کلی که معرفت، باور و رفتار دینی باشه به هم مرتبطه. این تمام دیگه. بحث حیا رو هم اجمالا گفتیم، باز خیلی سریع مرور کنیم. ببینید حیایی در اندیشه چی بود؟ مهمترین بخش حیا بود، حیایی در اندیشه، یعنی اینکه فرد معتقد به افکار شنیع و زشت نباشه، چون بعضی از افکار حریم شکنن، مبنا می سازه برای رفتارهای بعدی. بی‌حیایی نظری داره فرد. ببینید یه وقت فرد اگر که بگه که مشروب خوردن خیلی بده، یا ارتباط نامشروع خیلی بده، ولی من چیکار کنم، آدم فاسقی هم دیگه، حالا انجام میدم، این فرد بالاخره در ذهنش چی داره؟ یه ترمز داره، میخواد انجام بده، هی عذاب وجدان، افکار مثلا مخالف میاد، چیکار میکنه؟ مانعش میده میشه. اگه هم انجام بده بعدش هی توبه میکنه، هی عذاب وجدان داره، امثال اینها، درست شد؟ یا مثلا یکی انجام میده دوتا انجام نمیده، دوتا انجام میده پنج تا انجام نمیده، مثلا معتقده که عکس مثلا نامحرم را دیدن، عکسای نامناسب دیدن خوب نیست، اگه هم از دستش بره ناراحته، با سرعت هم حرکت نمیکنه، وقتی هم حرکت میکنه هی ترمز درونیش ترمز میکنه. اما اگه معتقد به این باشه، کی گفته حرامه، کی گفته بده، حالا چی میشه؟ ترمز برداشته میشه، با سرعت نور حرکت میکنه به سمت اون موارد. این کی گفته جزء بدترین افکار حریم شکنه. کی گفته؟ حالا از کجا معلوم؟ کجای قرآن نوشته؟ افکار مربوط به پلورالیزم، یعنی بالاخره همه بندگان دیگه هم یه حقی دارن دیگه، فقط ما حقیم. این افکار بالاخره چه خودآگاه باشه چه ناخودآگاه، تا وقتی که فرد این فکر تو ذهنش هست قابلیت ازدواج رو نداره. اما محور بعدی حیا، حیای در نگاه بود که برمیگرده به همین نگاه دیگه. فرد نگاهش به نامحرم و نگاهش کلن چجوریه؟ فرد آدمی که دائم همه چی رو نگاه میکنه، همه جا میخواد سر از همه چی در بیاره، مثلا در خونه مردم باز نگاه کنه، اینا نشان میده که حریم خاصی برای نگاه نداره، خصوصا نگاه به نامحرم، خصوصا تو فضاهای اینترنت و گوشی ها و عکس ها و فیلم ها و کلیپ ها و این بباره. مطلب بعد حیایی در چیه؟ حیایی در گفتاره. حیایی در گفتار اتفاقا تو روایت هم داریم که برای کسی که میخوای ببینی بی حیاست یا نه، بی حیا کسیه که حرف زشت رو راحت میزنه، راحت حرف زشت، اعم از این که فحش بده یا اینکه جوک های نامناسب بگه. حالا گفتن هم فقط به گفتن زبانی نیست، دقت فرمودین؟ یه بار دیگه نمیدونم اینجا گفتم جای دیگه گفتم، چرا شما بلند شدین؟ ما کی خواستم؟ شما الان میتونین بگین تو گفتی که بلند شد، درسته؟ در حالی که من به زبان هیچی نگفتم. گفتن فقط گفتن به زبان نیست، یعنی حیای در لسان، اگر کسی جوک‌های آنچنانی برای دیگران مینویسه حیای در گفتار ندارد، روشنه؟ لازم نیست جوک رو خودتون تولید کرده باشین که چه بامزه است، یکی دیگه براتون فرستاده آدم میفرسته، آدم با حیا مواظبه دیگه، روشنه؟ درسته؟ هم کسی که به راحتی حرف زشت میزنه آدم بی حیاییه، هم کسی که عین خیالش نیست حرف زشت بهش بزنن سیب زمینیه، اینم فرد بی حیاییه. بعضی تو خصوصا تو این جوونا میگن ببین فلان چه آدم با ظرفیتیه، هر فوشی به ناموسش هم بدی ناراحت نمیشه، خیلی با ظرفیته. اتفاقا این آدم خیلی آدم بی حیایی، یعنی حریم براش نداره که نسبت بهش حساسیت نشون بده. هم کسی که به راحتی حرف زشت میزنه، هم کسی که به راحتی حرف زشت رو میپذیرد. خب کلن ادبیات حریم شکن، حرمت شکن، حرمت خودش رو و دیگران رو نگه نمیداره، کلماتی که حیثیت دیگران رو بشکنه. حالا میخواد کلمه زشت، کلمه زشت مثل بی ادبی های اخلاقی مثلا نسبت به موارد خاص باشه، چه میخواد بی ادبی اخلاقی مثل غیبت باشه، مثل تهمت باشه، این فرد آدم بی حیاییه در زبانش، خصوصا نسبت به خانوم ها. خداوند به زنای پیامبر چی میگه؟ چند تا توصیه کرده، بعدش اینه: ولا تخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبهی مرض. بعدش چی؟ و قلنا قولا معروفا. میفهمن توی گفتارتون یه دفعه خیلی با نرمی و با لطافت و اینا صحبت نکنین با نامحرم. چرا؟ چون آدما متفاوتن. بعضیا میگن نکنه خب از ما خوشش میاد دیگه، اینطوری با ما داره صحبت میکنه دیگه. ببینید همه ما آدمیم، همه ما هم اینجور موارد را شنیدیم، تجربه کردیم در دیگران، خودمون، نه؟ اینو خدا به کی میگه؟ به کی خطاب آیه؟ همسران پیغمبر. عجیبه، اتفاقا همسران پیامبر یک حاشیه امنیتی محافظت شده قطعی دارن دیگه، نه؟ چرا؟ به خاطر که قرآن تصریح کرده اینا مادرای امتن و کسی حتی پیامبر به رحمت خدا رفت حق ازدواج با این خانوم ها را نه، اینا دیگه ابدا بیوه میشن دیگه. درست فهمیدین؟ چه طلاق بگیرن از پیامبر و چه پیامبر رحلت کنه، اینا حق ازدواج مجدد. یعنی اصلا کسی نمیتونه فکر کنه من میخوام خب حالا باش نرم صحبت کنم بعدا مثلا سیغش کنم یا بگیرمش، اینقدر امنیت داره. ولی با این خانوما که این که از لحاظ ظاهری و پستش، از لحاظ عالی ترش چجوریه؟ شما یه کسی که مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید امام زمان اگه خانومی داشته باشه، ما به خانومش چجوری نگاه میکنیم؟ از مادر بیشترش احترام میذاریم دیگه، نه؟ جایگاه براش قائلیم دیگه، به واسطه جایگاه محبوبمون که امام زمان باشه دیگه، درست شد؟ به اینا میگه این کارو نکنید، میگه بقیه حساب کار خودشان را بکنند. این آیه خیلی نکات لطیفی داره. نمیفهمد ولا تخزعن باللحن باید بگه، بالقول چرا میگه؟ فعل قول تازه باید بگه، چرا به میگه؟ چرا قول میگه؟ اینا نکته داره کار نداره. قبل میگه این کار کردین، آدم مریض تو ذهنش چی میشه دیگه؟ یه فیلمی نشون میداد، این اخراجی بود چی بود؟ اخراجی هم نه که اخراجی دو بود چی بود؟ اون خانوم مهماندار تو هواپیما با اون پسر نرم صحبت میکرد، میگفت این منو میخواد منو بگیره، یادتونه؟ همون دیگه. بعد دو علاوه بر لحن چه کار کنی؟ حرف هاتون هم حرف های عاطفی، هم حرفتون حرف درست، هم حرف زدنتون حرف زدن درست باشه، که کاملا فضای نمیدونم عواطف، تحریک احساسات، تحریک هیجانات، تحریک شهوات را کنترل کنید. حتی حالا دیگه این حرفا متاسفانه شکسته دیگه تو جامعه، حالا که به اسم کوچیک صدا می‌دارم. خب و بعد چقدر مصیبت‌ها که از این موارد داریم، چقدر گرفتاری‌ها تو خانواده‌ها، طرف علاقمند شده به شوهر خواهرش، شوهر خواهر به خواهر زنش، نمیدونم اون یکی به زن برادرش، اینقدر زیاده این موارد که یک دونش برای نظام خلقت زیاده، اینقدر که این موارد گناه های عظیمیه، حواسمون هم نیست. بعد تو حیا قسمت بعدی حیا، حیای ناموسی و در ارتباط با نامحرمه، حیای در رفتار، در حقیقت حیای در رفتار باید آدم سنجش کنه این شاکله اخلاق رفتاریش با نامحرم، اخلاق رفتارش چجوریه، هم خودش هم اطرافیانش، اما اطرافیان با ضریب کمتر ها، یعنی کسی که اطرافیانش و ناموسش به طور مشخص، مادرش، خواهرش، برادرش، پدرش، اینا افراد حریم شکنی هستند و این حریم شکنی ها جلوی چشمش زیاد اتفاق افتاده، مزنه ایجاد میکنه که خودش هم تو این فضا تربیت مناسبی نداشته باشه. تو روایت داره که پدر مادر هر کار رو جلوی بچه انجام ندن، هر جوری جلوی بچه ها لباس نپوشن. یک پسری بود که این متاسفانه گرفتار مسائل عجیبی شده بود، یکیش ارتباط با خواهر خودش بود، بعد گرفته بودنش، مشکلاتی داشت دیگه، بعد میگفتش تقصیر خود خواهر و مادرمه، اینا با نوع پوششی از بچگی جلوی من میامدن که من دیگه به اینجا کشیده شده. یعنی یکی از عوامل این مشکلش رو همین میدونست. پس تو بحث حیا در رفتار و بحثای خاص ناموسی باید اطرافیان فرد هم اجمالاً که میگم برای اینه که ها، چون قطعی و 100% نیست این مسئله، و خودش یعنی کم و کیف تعاملاتش، ارتباطاتش با نامحرم چطوریه، آیا با وقار و متانت برخورد میکنه یا نه سبک برخورد میکنه، بابه شوخی ها رو باز میکنه، بگو به خنده آنچنانی داره. ببین فلا تختن به قول کرز کردن معیار جدیه ها، باید جدی بگیریم اینا، چون مراودات زیاد و بی‌بندوبار این تقریبا، میگم تقریبا، تدریجاً چی ایجاد میکنه؟ باب آلودگی رو باز میکنه. همه که از مادرزادی که آلوده به دنیا نیومدن که، کسایی هم که آلوده شدن اینو، این جمله رو باید بزنیم جلو چشمون باشه که خروج از انسانیت تدریجی و نامحسوس است، آدم حس نمیکنه. مثل همین ببینید برنامه های امروز رادیو تلویزیون اگه 20-25 سال پیش میذاشتن مردم سکته میکردن، راحت فهمیدید؟ الان کاملا عادی رایج. زمان شاید این مثال گفتم، ما خودمون که بچه بودیم این اخبارگوی خانوم که بود اصلا رومون نمیشد به تلویزیون نگاه کنیم وقتی که این اخبارگو زنه، با که اصلا ما مکلف هم نبودیم، اون قبل از بلوغ بود، فضای جامعه اینطوری بود، تدریجیه. خلوت‌های با نامحرم چجوریه؟ خان بیا این طرف، من کارتون دارم، بعد چیکار داری؟ ساعت هم ده؟ گفته گوه ها بگو بخند. بعضن عکس میگیر، عکس دست جمعی نامحرم ها وایستادن با هم عکس میگیرن، جالبه. بعد عادی هم شده، اصلا عادی، اصلا بد نمیدونه، یعنی این اینقدر فرهنگ ارتباطات از هم گسیخته زیاد شده، اصلا توی که اینجوری فکر کنی میگه عجب آدم عمره، مثلا نفهمی، مگه ما میخواستیم تو رو بخوریم، یکی تو میخوای ما رو بخوری، نه از این حرفا، از معلوم دل تو مریضه که داری اینجوری میکنی. یه خانومی رفته بود یه جایی میگفتش که به یه واسطه بر من تعریف کرد، میگفتش که آره مرتی که نمیدونم چیکار کرده بود همش این گفت لا اله الا الله لا اله. یعنی اگر کسی سرش پایین باشه و لا اله الا الله بگه اینجوری متهم میشه که لابد خیلی آدم شهویه و الان مثلا نسبت به این خانم مثلا دید خاصی پیدا کرده، فکرای مثلا جنسی داره میکنه، بعد الان داره سرش انداخته پایین. میزان انحطاط جامعه رو نشون میده ها. اشکال نداره اگر کسی استفتا منتها بکنه. ببینید ما الان که بحث حرمت و حلال نمیگیم، که میزان تقیدات فرد رو داریم میگیم. تمام دید؟ میزان قیدها رو داریم از میگیم. میزان حیا. حیا که یک بحث رساله‌ای نیست، یه حالت درونیه. دادم از اینجا. حتی بالاتر از این. کسی که حیا داره، مثلا خانوم، خصوصا خانوم، با محرم خودش جلوی نامحرم شوخی نمیکنه. بالاتر از این. کسی که حیا داره، وقتی که پوشش مناسبی ندارد با نامحرم صحبت نمی کنه. با تلفن ها. خیلی دکته عجیبی است. اینا میره تو بحث حجاب و پوشش. حالا ولش کنید اینا نگم دیگه. اینا احکام روابط. احکام روابط حد و حدود فقهیشو میگه، مستحبات تو این فضا این رو بیان میکنه. ببینید منبع امین که گفتم کسی که لباس نامناسبی دارد با نامحرم صحبت نمیکنه، جن حضرت رسول و اون کور است. عبدالله ابن ام مکتوم آمد، خانم پیغمبر نشسته بودن. بعد منتها اینا سطح اعلای حیاس ها، میگم با این فضای کنونی اصلا یه مقداری طالبانی میشه به قول اون. یه جایی صحبت میگم میگفت اینا طالبانی، میگفت من آیه قرآن میخونم. میگه تو خیلی عجیبه ها. کار نداریم، خدا طالبانیه دیگه. حالا ببینید ما داریم شاخص ها رو میگیم، آخرش گفتیم باید چه کار کرد؟ معدل گیری کرد. گاهی وقتا یه فرد ممکن اصلا توجه به اینجور موارد نداشته باشه و اگر بهش گفته بشه و بپذیره و به نظرش معقول و منطقی برسه عمل میکنه. دقیق فهمیدین؟ اینطور نیست هر کسی عمل نمیکنه، میداند عالمن آمدن میگه برو بابا من میخوام کار خودم رو بکنم. خب بعد چی شد؟ خانم‌ها نشسته بودن، بعد پیغمبر فهمیدن که پاشین برید تو اون اتاق دیگه. بعد گفتن یا رسول الله این که کوره، فهمیدن شما که کور نیستین که. یعنی حتی اون حال این که نامحرمی وجود داره و توجه داره و من لباس مناسبی ندارم، فرد با حیا را میبره به اون سمت که لباسی بپوشه. بالاتر از اینم درجه حیایی هست که میترسم اعتراض کنین نمیگم دیگه. و اما بحث لباس، ببینید تو بحث لباس، تو بحث لباس چیزهایی هست که حد اقل هاست. حد اقل واجب در پوشش یعنی حیای در لباس، حد اقل واجبش چیه؟ مانتوی گشاد که چسب نباشه به بدن و برجستگی بدن دیده بشه و مانتو شلوار و چهره بدون آرایش. در تمدید این اسمش میشه حجاب خماری. خمار، حجاب سطح خماری در سوره نور آمده. فهمد که ولی از رب نه به خمار هن نه علا جیوب هن. زمان جاهلیت این چیزا که میذاختن روز کلشون، مثلا بعضی حجاب، مثلا حجاب که به عنوان حجاب نه، مثلا همین الان هم تو بعضی از کشورهای اروپا خصوصا اروپای شرقی مثل روسری دارن، چون جالب میکنه فرض رو در بالاخره تیپای متفاوتی باید داشته باشه دیگه آدم. بعد اینا این دوم روسری رو مینداختن پشت کلشون، بعد این سینه و گردنشون پیدا بود. قرآن فقط خمار رو اگر میخوای داشته باشی باید این ولی از ربنه به خموره نه الان اینا پوشیده باشد. حجاب خماری میشه مانتو شلوار معمولی، چون خیلی از این لباسایی که الان رائج شده حکم همون روایت پیامبر که اگر این روایت را جز روایت اعجازی محسوب کنیم جا داره ها، که میفهمند در آخر زمان یک زنایی پیدا میشن در این حالی که پوشیدن از این همون حالتی که اوریان باشه رو دارن کار نده. این میشه حجاب خماری. حجاب خماری بچه و کفینه، خوبه؟ نمره قبولیه. خوبش کدومه؟ مطلوبش کدومه؟ حجاب جلبابیه. حجاب جلبابی رو تو سوره نور بیان کرده. میفهمد خب خانمای مسلمان که خمار دارن، اما اگر میخوان در سطح شخصیت ایمانی حرکت کنن باید بیشتر از این خودش رو جمع جور کنن، که حجاب جلبابی همین چادریه که خانوما دارن، مال خانمای با شخصیته. بنابراین نمیشه تحمیل کرد مثل دانشگاه آزاد احمقانه یه مدتی گفته بودن حجاب چادر چی شده تو دانشگاه اجبار. بعد دخترها غرق آرش با یک چادری میامدن تو دانشگاه. یک کوچه بود یکی از شهرها به نام کوچه کشف حجاب معروف بود. اینا دخترها مثلا چادرشون میذاشتن اون تو رو دست یا درو دستشون میامدن تو دانشگاه. بعدم چجوری مثل زورو پشتشون باد میخواد میرفت به کارش. این مسخره کردن اصلا حجابه بابا جون، حواسش نیست. واجب از شاخصه های آدم بیعقل که اتفاقا بعدا خواهیم رسید مبدل کردن جای اهم و مهمه. اهم که واجب راها کرده، مهم که مستحبه گرفته، بعد حرام به اضافه مستحب با هم دیگه عجین شده. حرام آرایش کردن به اضافه مستحب چادر پوشیدن. چادر مال کسایی که به سطح شخصیت ایمانی باید آدم با شخصیتی باشه تا شما چادر سرش کنه. برای همه توصیه نمیشه که، برای همه توصیه میشه با شخصیت شوند و چادر بپوشند، نه که با هر وضعیتی چادر رو الزامی بکنه. کار نداریم. حالا اونو تو سوره نور میگه میفهمد. میدونید شما میخواین با سطح ایمان حرکت کنین دیگه، نه؟ بنابراین الزامات سطح ایمانی 5 تا چیزه و یک چیزم 2 تا چیزم مختص خانم هم که میشه 7 تا چیز، که اون 2 تا چیز سطح مختص به خانم ها رو الان میگم، اون 5 تا چیز رو دیگه نمیگم. اون چیه؟ خمار تو سوره نور، آدرس دقیقش یادم نیست، فکر کنم آیه 30 به بعد سوره نور باشه. بفهمد که ولی از رم نبه خموره نه علا جیوبه. ولی حجاب جلبابی تو سوره احزاب، اونم 30 به بعد احزاب، دقیقاً باز یادم نیست شماره آیه. میفرماد که یا ایها النبی، رسول اکرم شما، قل ازواجه که خانمای شما دیگه نباید در سطح حداقل حرکت کنن، و بناته که دخترات، و نساء المؤمنین خانمای آدمای مؤمن، خیلی جالبه نمیفهمد، و نساء المؤمنات، قل ازواجه که و بناته که و نساء المؤمنین، نمیگه خانومای مؤمن، میگه خانومای آقایون مؤمن، به خانومایی که شوهرای مؤمن یعنی خانواده‌های متدینی دارن، که به طریق اولا نساء مؤمنات از توش چی در میاد برداشت میشه. این به قیاس اولویت به اصطلاح. وقتی که میگن اوف نگو به پدر مادرت، اینترنت نمی بگه گفته اوف نگو من لغت زدم که من که آیه رعایت کردم، یعنی به طریق اولا اون کارم بکن، یعنی به طریق اولا وقتی که زن شوهرش مؤمنه باید رعایت کنه، خودش که معلومه دیگه رعایت میکنه. قول به اینها که یدنین علیهن من جلابی بهن، حجاب جلبابی، جلباب پوشش سر تا سری رو میگن پوش، یعنی خانومای ایرانی خوب فهمیدن این چادری که شما دارین خیلی چادر خوبیه، یعنی از چادر حتی چادر عربی هم بهتره، چون چادر عربی نیاز به مکمل داره، حالا کار نداریم، حالا چیش بهتره باز. ببینید میفهمد پوشش سرتاسری باشه، علیه نباشه. ثانیا جمع و جور کنن خودشونو بیشتر. این حجاب، حجاب سطح ایمانیه. پس در لباس این حجاب که سطح اول و سطح دوم بود، اما از این باز یک چیز، یک لایه اونورتر. ببینید فقط نفس حجاب به معنای پوشاندن بدن نیست. یه بار یکی از رفقای ما میگفتش که حجاب یعنی حیایی در پوشش، همه حرفش چیه؟ همه حرفش این است که من دنبال چشمها نباشم که چشمهای منو نگاه کنن. یعنی فلسفه حجاب این است که چشم روی شما متوقف نشود، چه مرد چه زن. به همین خاطر لباس شهرت برای مرد هم حرامه که هی نگاه کنه انگشت نما بشه، واو چه لباسی پوشیده. ببین تو فرهنگ غرب با فرهنگ ما یه تفاوت کوچولویی داره. تو اون فرهنگ، یه بار دیگه هم گفتم، اصل در لباس و پوش اصل چیه؟ ظواهر، حس. بعد وقتی که حس شد هرچی جالبتر بهتر. بعد اون وقت هرچی لباس فریباتر و فریبنده تر و چشمگیرتر بهتر. اگر برهنگی توش چشمگیرتر، خب برهنه باشه، فرقی نمی کنه. دقت فهمیدین؟ اما تو فرهنگ ما لباس دو تا خاصیت داره. یک، اصل بر پوشانندگیه، اصلا کلمش هم لبس یعنی پوشاندن. دو، چی؟ زیبایی. یعنی هیچ وقت زیبایی را اول قرار نمیده که پوشانندگی فدای زیبایی بشه، بعد لباس های خاص فرد بپوشه بیاد بیرون، چون حس محور نیست. اصل بر اینه که فرد مثلا با اون دقت های ایمانی که داره جمال درونیش رو زیاد کنه. افرادی که در درون خالی هن بیرون رو به نمایش میذارن، چون اگه بیرون هم نداشته باشن دیگه باید بمیرن دیگه بدبختا. یا ایها الناس قد انزلنا الیکم لباسا که چیکار کند؟ یک، یواری سوآتکم، دو، وریشن. تو سوره اعراف این لباس رو برای شما قرار دادیم، لباس رو نازل کردیم که اولا شما رو بپوشاند، ثانیان زیبا هم باشه، اشکال نداره، کسی نمیگه کسی بد بپوشه. خب بعد از این چی نتیجه میگیریم؟ یه بار یکی از رفقای ما میگفتش که رفته بودم خونه یکی از جوانای فامیل تازه ازدواج کرده بود، بعد میگفتش که من تا کفشا رو دیدم گفتم این ازدواج جالبی نیست. خانومم چادری بود ها. بعد میگفت از این کفشا یه مدت مد شده بود، افراد دختر پسر سر به هوای بی تربیت میپوشیدن، این مثل کشتی بود، نوکش اینجور مثل کفش دلغکا هست، اونجا از اونها مد شده. این گرچه زیر چادره و به دیگران نشون نمیده، ولی نوع فکر را نشون. ببینید حالات و روحیات ما با پوشش هامون تغییر میکنه. دیدین حالات آدم تغییر میکنه با پوشش ها؟ شما این لباس خاصی بپوشید بعد میدین روحیه هم کم کم تغییر کرد. و این تغییر گفتم تدریجیه، آدم از لباسی که میپوشه یا لباس هایی که میبیند فضای روحیش کم 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 تغییر میکنه. بحث حیا تمام. تلقیش مثلا از مثلا زن و مرد چیه؟ تلقیش از خانواده چیه؟ از خدا چیه؟ از مرگ چیه؟ از زندگی چیه؟ دریافت هایی که آدم داره از هرچی تو ذهن خودتون هست و یک تلقی دارین و به نظرتون مهمه این نگاه، از همونا سوال کنید.
برای پوشش مردم علاوه بر
حد بالاترش سادگی و عدم به اصطلاح همونی که گفتم چشما متوقف نشه، آدم دنبال این نباشه هی نگاش کنن. و اما تو بحث روانی و البته برای آقایون یک حد بالاتری هم هست و اون این که برجستگی بدن آقایون هم دیده نشه. شما این سیر لباس ها رو ببینید، لباس ها اول چجوری بود؟ همه بلند، یعنی همه عبا عمامه داشتن مثل من ها، منتها بازاری ها و نمیدونم کاسبا و دکترا و چیا و چیا یک طور دیگه بود لباساشون، عمامه شون یک طور دیگه بود. ولی یعنی همه این حاج حسین سوهانی رو دیدین عکسش رو زده رو سوهان ها، سوهان فروش بوده دیگه، قبلا کلن همه اینجوری بود لباساشون. بعد کم کم آدم لباسا رو کوتاه کردن، تبدیل شد به کت و شلوار. این کار در کی اتفاق افتاد؟ همین زمان پهلوی، پهلوی پدر، سال 1345، همزمان با کشف حجاب از خانم ها اینم اتفاق افتاد. به جای عمامه ها کلاه پهلوی آمد، به جای لباس های بلند و قباها کت آمد. بعد همینطور دیگه تمومی نداره که. اصلا آدم این صحنه های بعض وقتا میبینه از خودش خجالت میکشه، مثلا جوان یه شلوار کوتاهی پوشیده که لباس زیرش از اون زیر معلومه. اینا برنامه ریزی شده است ها، همینجوری شیرخط نمی کنن. خب حالا امسال چجوری لباس رو طراحی کنیم اینجوری فاخ کوتاه باشه که مثلا اینجوری بشود. این همه برنامه ریزی شده است، یعنی شیطان برنامه ریزی دقیق می کنه. بگذاریم، پس چی شد؟ دست جمال که گفتیم کارکردش چیه؟ کارکردش در ارتباطات خاص همسریه. جمال یک فضای عمومی درش مطرحه و یک فضای شخصی. فضای عمومی یعنی چی؟ یعنی یک کسی ممکنه نوعاً بگن آدم مثلا زیباییه و چون نوعاً افراد طالب زیبایی هستن دیگه، تشخیص زیبایی هم نوعی دارند، درست شد؟ اما همون نکته هفته قبل، ببینید ما هم آدمیم، اونایی که تو آفریقا هم هستن آدمن، غذای اونا رو بیارن جلوی من و شما بزنن میگن آه اینو بزنن مگه حیوان هم نمیخوره، غذای ما هم ببرن جلوی اونا بزنن چی میشه؟ همینو میگن. در حالی که دستگاه به اصطلاح این ذائقه ماها و اونها هیچ فرقی با هم نداره، نه زبونمون فرق داره. چی ایجاد کرد تفاوت این ذائقه رو که غذایی که اونا با به به میخورن ما با اه اه هم نمیخوریم؟ اینا شکل دهی، قابل شکل گیریه، ذائقه ها قابل تغییر کردن. خب به این خاطر مثلا گفتم، من که جلسه پیش گفتم مثلا قدیم میخواستم بگن یک کسی زیباست میگفتن دماغ کشیده داره. حالا دماغ کشیده حتما باید چی بشه؟ بره اتاق عمل دیگه. بین نرین دماغاتون عمل کنین ها باباجون. این بین اگه میخواینم بین عمل کنین یه بار بین اتاق عمل جراحی بینی رو نگاه کنین، بعد اگه خواستین بین عمل کنین. مثل کارگاه نجاریه، من رفتم تمام آنچه خود استاد ما میگفت، من اگه خورتوم داشته باشم عمل نمی کنم، میگفت اگه دماغ مثل خورتوم باشه اینقدر که آسیب ایجاد بشه. منتها الان که نمیفهمه که شما که الان دارین با یه ماشین 0 کیلومتر هی تروز دست میکشین و دنده معکوس میکشین که نمیفهمین که خراب میشه. کی خودش نشون میده؟ 15 سال بعد. بگذاریم اینم. بحث شخص سیش مهمه، یعنی اگر مادر و خواهر و فامیل رفتن گفتن نظر دادن این خوبه اما کافی نیست، باید خود دختر و پسر همدیگر رو ببینن. به صرف نظر بقیه این مساوی نیست با اینکه فرد برای این فرد هم جاذبه داشته باشد. خب ضمن اینکه حداقل چون جمال یه بحث روانی هم دارد که یه حد اقل پذیرش قلبی رو از ظاهر اون فرد باید داشته باشه طرف. اینو چی گفتم؟ گفتم بین یک افراط و تفریطی هست. تفریطش چیه؟ فرد خودش رو سانسور کنه، بگه من به جمال خیلی توجه کنم و اینا، نکنه آدم مثلا دنیا طلبی هم، نکنه آدم مثلا شهوترانی هم چیزی هستم. این تفریطش. افرادش چیه؟ جمال رو عنوان اصلی و مستقل ببیند و بگه که معیار، جز معیارهای اصلی من جماله. اتفاقا ما کسی بود آمده بود برای مشاوره، میگفتش که من دلم میخواد یه زنی بگیرم که مثلا این طوری باشد، یک جمال خاصی رو توصیف میکرد. بعد اتفاقا یه همچی خانومی هم گرفت. بعد اتفاقا بعد یک سال و نیم هم از هم جدا شدن. اون حد اعتدالش چیه و واقع بینی تو این مسئله این است که جمال را در کنار شاخصهای اصلی که عقل و حیا و دین باشد بسنج فرد. دقت فرمودین؟ این اولا. ثانیا توجه به کارکردهای اونها و جمال داشته باشه. یعنی وقتی که مشکلات پیش میاد، جمال فرد مشکلات رو حل میکنه تو خانواده یا عقلش، منطقی بودنش، قدرت تشخیصش تو برخوردهایی که پیش میاد، اخلاق فرد مسئله رو حل میکنه یا جمالش. اینا رو نگاه کنه. کار کرده جمال همونطور که عرض کردم در ارتباطات خاص همسریه، که این ارتباطات البته نتیجهش چی میشه؟ گسترش محبت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی روابط سالم خاص همسران با هم از اهرم‌های قوی حل مشکلات فیما بینشونه. و وقتی که این ارتباط سالم باشد، اثر قوی داره در سلامت، سلامت زندگی، و عدمش بر عدم سلامت زندگی. اختلال در این ارتباطات اختلال در زندگی نتیجه میده. منتها عرض کردم این جمال مثل چیه؟ مثل این آب بود دیگه. یادتونه مثال زدم؟ مثل شربت. شربت آدم میخواد بخوره دیگه، ولی توش مگس افتاده باشه ازش میگذره، نمیخوره، میگه اه چندش هم میشه. گاهی وقتا اینقدر حالش به هم میخوره که میگه دیگه اصلا شربت. بعضی ها دیدین مثلا از ماکارونی میگن بدمون میاد؟ چرا بدت میاد؟ یه بار کرب دیده بودم تو ماکارونی افتاد و شبیه ماکارونی بود دیگه، اینقدر اثر روانی توش ایجاد کرده دیگه، از ما دفعه بعدم که مامانش ماکارونی درست میکنه نمیخورد دیگه. حالا زیبایی و جمال زمانی خوشایندی داره که فرد جمال اخلاقی و عقلی داشته باشه. به هر صورت باید معدل گیری کنه فرد، معدل شخصیت اون فرد رو به دست بیاره. معدل شخصیتی گاهی وقتا جاذبه ایجاد میکنه. یه مورد مثال عینیشو بزنم. یه خانومی بود، ایشون یه آقای آمده بود خواستگاریش، خیلی جوان فرهیخته ای بود، منتها چهرش اونطور که باید نبود. اتفاقا یه عینک درشتی هم زده بود که چهرش مثلا از مطلوبیت در نظر اونا مینداخت. این جواب مثبت نداد به هیچ. بعدم اتفاقا بهش تذکر داده شد که این آقا خیلی آدم با شخصیتیه و خیلی آدم با سوادیه. اون خانم اتفاقا خانم اهل مطالعه و فرهنگی بود. این جای استادش تذکر داده شد. خلاصه نپذیرفتن. بعد یه مدت یه کسی دیگه آمده بود خواستگارش، خیلی مثلا خوشتیپ و خوشهیکل و خوشگل و اینها، و این پذیرفتن. بعد چون با اون پسر قبلی 3-4 جلسه صحبت کرده بود دیگه، تو این جلسه، جلساتی که با اینم کمتر صحبت کرده بودن، بعد جواب بلر داده بودن، عقد کرده بودن. بعد تو صحبتایی که با این پسر هی پیش میامد، میدید که عجب این چه تفاوت فاحشی داره شخصیتش با اون شخصیت قبلی. بعد دوچار مقایسه که شده بود نتونست بپذیره، تو عقد جدا شدن، چند سال هم مجرد بود. پس این جاذبه شخصیتی فرد باید در معدل، یعنی این جمال رو وقتی که بذاری کنار جمال عقلی و جمال چی؟ اخلاقی، اصلا چهرش هم براش چی میشه؟ و قابل پذیرشتر، دلنشینتر، خوبتر، جالبتر میشه. ولی خصوصا در افرادی که به جمال عقلی و اخلاقی حساسن، چهرش قشنگ میشه براش. خب ولی فرد زیبای فاقد این ارزش‌های اخلاقی و عقلی رو زشت می‌بینه. مثالش جلسه گذشته گفتم دیگه، دختر پسری بودن که آمده بودن برای طلاق، میگفت من حاضرم به سگ نگاه کنم، به این نگاه نکنم. هر دو هم جوان و زیبا و رعنا و اینا. خب پس با در نظر گرفتن مجموع یک و در نظر گرفتن سهم هر کدوم از این موارد در خوشبختی دو، معدل باید بگیره. اما در این حال نمیشه تحمیل کرد، درست فهمیدین؟ فقط بعد مشاوره داد با توجه به معدل شخصیتیش، دوباره نگاهش کن ببین بعد قابل تحمل هست یا نه. نمودارش هم جلسه پیش رو تخته کشیدم دیگه، چون ذهنیت که عوض بشه خیلی وقتا به دل میشینه، همین که میگن بعد به دلت بشینه اینطوریه. ولی نمیشه تحمیل کرد. یک کاری که خانواده ها میکنند و این قماربازیه و حتما باید جلوش گرفته بشه اینه که میگن آقا ازدواج کن بعدن به دلت میشینه، بعدن خوشت میاد، بعدن میپسندی، بعدن مهرش به دلت میفته. دقیق فهمونید؟ این تحمیل که بعدن درست میشه قطعا کار اشتباهیه. این یعنی چی میدونین؟ یعنی چی؟ یعنی قماربازی. قمار که حرامه، چرا حرامه؟ اگه گفتین چرا حرامه؟ به خاطر که ریسک غیر معقول. البته نمیدونم چرا حرامه ها، خدا چرا حرامش کرده، حتما دلایل فراوانی داره. ولی یکی از مشکلات قمار چیه؟ ریسک نامعقوله. بریز ممکنه پولت دو برابر بشه، ممکنه هم به خاک سیاه بنشینی. خب این آدم عاقل این کار میکنه؟ من نمیدونم این درو باز کنم پشتش یک میلیارد دلار پوله یا پشتش یک گرگی الان حمله میکنه من تیکه پاره میکنه. آقل چیکار میکنه؟ باز نمیکنه دیگه، درست شد؟ آقل ریسک معقول میکنه، نه معقول. این قماربازی با زندگی جوان است که گاهی وقتا پدر مادرها میکنن، میگن برو درست میشه دیگه. بنابراین حداقل پذیرش از حیث جمال و تیپ و قیافه و قد و بالا و اینا هم توی همین جمال زیر مجموعه هاشه باید باشه، وگرنه نباید تحمیل کرد. حداقل پذیرش هم از کردم با چه مکانیزمی اتفاق میفته. جلسه پیشم اون نمودار جلسه پیش البته باید اضافه بشه بید. بعد با پرسش و تحلیل و اینجور کارا باید شخصیت همدیگر بیشتر بشناسن. بالاخره اگر در نهایت به یک مقبولیت حد اقلی رسید که رسید، نرسید نباید تحمیل بشه. بحث سن را هم بگم، سن کوتاهه، تمومش کنم بحث رو. ببینید فاصله سنی دختر و پسر چند سال باشه؟ اگه گفتین فاصله سنی دختر و پسر استانداردش، اگه گفتین چند ساله؟ 2 تا 5 یا 6 سال. این هم بگین از کجا در آوردی؟ قرار شد هر جا مشاوره رفتین مفت نپذیریم دیگه، مفت پذیرفتین؟ بچه نمیپرسین؟ این فاصله آفرین از کجا آوردم؟ این فاصله فاصله طبیعی سن بلوغه. دختر در چند سالگی بالغ میشه؟ حدوداً 10-11 سالگی، درست شد؟ از یک رنجی بین 9 تا 11 سالگی. پسر چند سالگی بالغ میشه؟ از حدود 13 تا 16 سالگی. در تفاوت بین مزاج‌های افراد تفاوت سن بلوغ میاره دیگه. یعنی فاصله بین حداقل و حد اکثر بلوغ دختر و پسر چقدره؟ یکی چیزی بین 2 تا 5 سال دیگه، تقریبا 2 تا 6 سال. بنابراین این به طور نوعیه ها، بنابراین اگر پسر و دختر همسن با هم ازدواج کنن، اگه گفتین یعنی چی کار دارن میکنن؟ یعنی پسر داره با یک دختری 3 سال بزرگتر از خودش ازدواج میکنه. از چون از ملاک چیه؟ ملاک که تولد دومی شما زمان بلوغتون بود دیگه، مکلف شدین از اون وقت. یعنی کسی که با تفاوت سنی 2 تا 5 سال داره ازدواج میکنه، یعنی دقیقا دارن با همسن خودشون ازدواج میکنن، یعنی از بعد از بلوغ اینا با هم همسنن، کفویت در سن دارن با این ویژگی، یعنی همتای در بلوغ همن، از زمان بلوغشون که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ عقلی هم تقریبا همزمان و 1-2 سال متأخر از بلوغ جنسیه، با هم همتا هم در این مسئله. و الا میدونی شما دخترای دبیرستانی پسرای دبیرستانی رو چی میدونن؟ بچه محسوب میکنن، در حالی که همسنن با هم، چون طبیعیه این فرده، چون خودش 2-3 سال بعد از اون از اون بزرگتر از لحاظ سنه بعد از بلوغش. بنابراین فاصله کمتر یعنی چی؟ یعنی داره با دختری مسنتر از خودش ازدواج میکنه. مسنتره چی ایجاد میکنه؟ یعنی اون تجربهش و سنش بیشتره دیگه، و آدمی که تجربهش و سنش بیشتره زیر بار مسئولیت کسی دیگه ای نمیره، با هم اختلاف ایجاد میشه برش. این یک. از اون طرف فاصله بیشتر 10-15 اینها هم چی ایجاد میکنه؟ بعد روانی، دوری روانی. یک کسی بود با یک آقای مثلا 15 سال بزرگتر از خودش، میگه من با مجسمه ازدواج کردم. این حالات دختر 20 ساله 25 ساله با یک مرد 40 ساله خب خیلی فرق داره دیگه. دوری عاطفی، دوری احساسی از هم ایجاد میشه. اون آدم خوش دنبال کارش و زندگیش و اینا، مثلا دوست داره مثلا یه فضای در زندگی حاکم باشه، این دوست داره یه فضای دیگه حاکم باشه، اصلا زمین تا آسمون با هم متفاوتن دیگه. خلاصه بعد نمیتونن تبادل احساسی روانی متعادلی با هم داشته باشن. البته اینایی که گفتین همونطور که شما قبلا هم چند بار تذکر دادم، اینا چیای فرعیه، اینا شاخصه های فرعیه، یعنی باید در مقایسه با اون شاخص های اصلی سنجیده بشه. ممکنه مثلا 2 نفر فاصله سنیشون هم زیاد باشه، اما قوام شخصیتی مثلا اونی که سنش پایینه از لحاظ عقلی و شخصیتی خوب باشه، اونی هم که سنش بالاتره قدرت درکش از لحاظ احساسی زیاد باشه، خودشونو منطبق کنن بر هم. همونطور وقتی که فاصله سنیشون کمه، یعنی پسری باشه که از دختر حتی کوچیک‌تر هم باشه، که البته خوب نیست ها دیگه، ولی اگر معدلش اینقدر خوبه که اینو پوشش بده، قابل پوشش دادن هست. بحث رسول اکرم که با حضرت خدیجه ازدواج کردن، این خودش یک نشان دهنده است که تو زنای دیگه‌ای که سن پایین‌تری دارن، این خانومی که 15 سال بزرگتره بر اونای دیگه می‌ارزه. این همونی که گفتم، یعنی این یک ملاک چیه؟ فرعیه. البته کسی نرفت دنبال خانم 15 سال بزرگتر از خودش ها وجود، یا خانوما برن دنبال پسر 15 سال کوچیک‌تر از خودش. اونا استثناء هاست، حالت طبیعی اولیه نیست. اما همین که حرام نشده اولا، و ثانیا ما نمونه انجام شده شو در یک انسان الگو داریم، ثانیا یعنی این که این گرچه الگوی مهمیه باید رعایت بشه، اما اگر فرد قوام شخصیتی، عقلی، منطقی، اخلاقی و دینیش فوق العاده بود، این فاکتور را میتواند تحت پوشش قرار بده. دقیق فرمودین؟ به شرطها و شروطها دیگه، اونم نباز یک تفاوت فاحش آنچنانی. دقیق فرمودین؟ تفاوت یک کمی از این رنج خارجتر را قابل پوشش هست. ما یه دوستی داشتیم توی دانشگاه، هم کلاسیمون بود، این از یه خانومی خوشش آمده بود، 6 سال از خودش بود، 6 یا 7 سال بزرگتر. بعد اتفاقا با 100 نفر هم شاید بیشتر هم مشورت کرد، چون از همکلاسی ها گرفته تا مشاورین تا همه، که من با این ازدواج بکنم یا نه. همه هم گفتن نه، آخه هم رفت ازدواج کرد، بعد هم طلاق گرفت. اینا رو باید دقت کنه، آدم یک عمر زندگی را نمیتواند با احساسات روش قمار بازی کنه. هر چی عاقلانه تر انتخاب کنه با دقت و قدرت تشخیص بهتر بهتر. خب اون من فکر کنم اینا تموم بشه، تحصیلات و اصالت خانوادگی و قومیت و طبقه اجتماعی من برجسته بود. الحمدلله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.